جلسه ششم، مبحث
غم معنوی،
زمان 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الهدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی آدم در بارگاه خداوند متعال میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه، این ارتباط یه آثاری رو در احساس انسان باید طبیعتاً به جا بگذاره. یک ارتباط خشک و بیروح نیست ارتباط با خدا. شما یه نگاهی بکنید به ارتباطهایی که ما با اشیاء عالم برقرار میکنیم. بعضی وقتا از این ارتباطهامون لذت میبریم از این جهت که با پدیده نو و تازهی برخورد کردیم. برامون جالبن. صفت روحانی ارتباط ما لذت جدید بودنشه. یه صحنه‌ای رو میبینیم، یه کسی یه حرف تازهی میزنه یا مثلا یک نمایشی رو میبینیم، تازگی برای ما احساس خاصی رو ایجاد میکنه. گاهی از اوقات تازگی نیست، عجیب بودنه. یه آکروبات یه کار عجیبی رو انجام میده. گاهی از اوقات یه منفعتی از ما تأمین میشه، به اون منفعت علاقه مندیم، احساسی از این باب پدید میاد. گاهی عاطفه‌ای تأمین میشه، گاهی یک خوراکیه باهاش ارتباطی برقرار میکنیم، با این خوردنی شیرینی مادیش رو حس میکنیم. بالاخره با هر چیزی آدم تو عالم ارتباط برقرار کنه، نسبت بهش یه احساسی پیدا میکنه، یا احساس خوب که مثال زدم، یا احساس بد. ناراحت میشه، یک تیغی چاقویی بخوره به بدن انسان. خب طبیعتا من ارتباط با یک شیء لذت بخش پیدا نکردم، این درد ایجاد میکنه. بعضی از اشیاء هم هستن تو عالم، آدم نسبت به اونها هیچ احساس خوب یا بدی پیدا نمی کنه، ولی ارتباط برقرار می کنه با اونها. مثل بسیاری از معاملات عادی که ما در طول روز انجام می دیم. ارتباطی که با خدا می خواهیم برقرار بکنیم هیچ احساسی رو در ما ایجاد نمی کنه. ما از شب اول از اینجا شروع کردیم که ارتباط با خداوند متعال یه احساسات ویژه‌ای رو در انسان ایجاد میکنه. فقط تقاضامون این بود که از دور نگاه نکنیم به ارتباط آدم‌ها با خدا، از نزدیک به این ارتباط نگاه بکنیم. خب ارتباط با خداوند متعال، یه توضیحی عرض بکنم، فقط هنگام مناجات نیست، فقط هنگام دعا نیست. خب طبیعتاً آدم باید 24 ساعته با خدا ارتباط داشته باشه. منتها سر دعا و مناجات خلاصه گزارش احساسات انسان در این ارتباط ارائه میشه. لذا ما میایم بیشتر نظر خودمون رو میندازیم به لحظه های مناجات. میگیم تو لحظه مناجات چه ارتباطی با خدا داری؟ این عصاره احساسی است که در ارتباط با خداوند متعال داری دائما. یه حرف بزنم برای فردا شب. بعضی ها فردا شب دنبال احساسات ویژه‌ای تو خودشون میگردن در خونه خدا. این احساسات ویژه رو نمیشه یه شب پیدا کرد. خلاصه و اصاره ارتباط شما در طول روزها و شبهای یک سال فردا خودشو نشون میده. تازه البته ما میتونیم یه مقدار توش تصرف هم بکنیم با کمک مداح و ذاکر و سخنران و فضا و قرآن و خلاصه با این چیزا کمک میگیریم، یک احساسی رو در خودمون سعی میکنیم ولو شده موقت ایجاد بکنیم. ولی شما در طول سال ارتباطت با خدا چجوری بوده؟ نتیجهش، اثارش، نمونهش فردا خودشونشون خواهد داد، شب قدر خودشونشون خواهد داد. ما نمیتونیم یه دفعه ارتباط جدیدی شب قدر با خدا برقرار کنیم که ریشه در وجود ما نداشته. هنگام دعا، لحظات خاص عبادت، اون ارتباطی که باید با خداوند متعال داشته باشیم داریم، اون ارتباطی که با خداوند متعال داریم میاد خودشو نشون میده. اگر هم توسط عوامل خارجی ارتباط ما یه شب گرم بشه با خدا، زودم سرد میشه، یه هیجانی میاد و میره. بهش میگن حال، نمیگن مقام که حالت ثبات و دوام داشته باشه. ارتباط با خداوند متعال تو لحظه مناجات اساره عموم احساسی است که ما در ارتباط با خداوند متعال داریم دائما. حالا برگردیم به توضیح اولمون. ارتباط با خدا یقینا یه احساساتی رو در دل انسان ایجاد میکنه. خدمت شما معروض میدارم که این احساسات قوی ترین و عمیق ترین احساساتی هستند که بشر میتواند در طول حیات خودش تجربه کند. الان ببینید اسباب بازی هایی که درست میشه تو شهر بازی ها، مثلا هیجان میخوان ایجاد کنن، میرن تو تونل نمیدونم مرگ و وحشت و میرن بالا و میان پایین و دیگه حالا هر چیزی. آقا مواد مخدر، مسکرات، اینا از عوامل فیزیکی تا عوامل محیطی هی میخوان در انسان احساساتی رو هرچند به صورت هیجان، هیجان گذرا ایجاد بکنن. علائق، عواطف، خوشایندی ها، ناخوشایندی ها، اینا همه تأثیراتی در روح انسان دارن. چقدر اینا تأثیراتشون؟ مثلا خوب و بد بودن تأثیرشو نمیگم، خوب و بد بودن عواملش هم نمیگم. اصلا حلال حرام نکردین ما، کدوم حلال کدوم حرام مثلا بینیش هم کاری ندارم. میگم اینا مقدارشون چقدره، مقدار تأثیری که میتونن رو آدم بگذارن چقدره. عمیق در این تأثیراتی که در احساسات ما میتواند شیئی در عالم، چیزی در عالم بگذارد، طبیعتا خداوند متعال و در ارتباط با اوست که این تجربه برای ما پدید میاد که چه احساسی پیدا کردیم وقتی در ارتباط با خداوند متعال قرار گرفتیم. عمیق‌ترین احساسات اینجا هستن. وقت این عمیق‌ترین احساسات لحظه های دعا نیستن. لحظه های دعا وقتی که آدم بغضش میترکه. لحظه های دعا لحظه برقرار کردن ارتباط نیست. البته خب برای بنده ضعیف اینجوریه، میام کم کم تا گرم بشم. ولی امام سجاد شبهای ماه رمضان وقتی میشینه برای دعای ابو حمزه، یه دفعه بغضش میترکه. وقتی دعا میکنه، شروع دعای ابو حمزه رو شروع میکنه، از وسط دعا شروع میکنه، نه از اول دعا. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من این لی الخیر و یارب ولا یوجد الا من عندک و من این لی النجات. و بابا صبر کن، حالا شروع کن صحبت تو، بعد به این بحثا بپرداز. اما اولش خدای منو با عقوبتت ادبم نکن، منو دوچار ولم نکن، خیر از کجا به دست من میرسه، حالا چی شد یه دفعه اینجا شروع بریم میکنیم. دلش پره از این که مبادا خدا او رو کنار بندازه. دعا خود اهل بیت فرمودن که باید با مقدمات تسبیح و حمد و ثنای الهی آغاز بشه. اینجا دعای ابو حمزه بی مقدمه شروع میشه. مناجات مسجد کوفه مقدمش یه دفعه کوتاهه. امیرالمومنین میره تو بدترین نقطه جهنم و عذاب الهی، نه از جهنم، حتی صحرای محشر، و از اونجا شروع میکنه. بعد آدم احساس میکنه کم کم به مقدمه میپردازه. در دعای ابو حمزه استمالی هم کم کم بعد از یارب به یارب به یارب، انگار این بغض گلوگیر یک کمی که خالی میشه، بعد میتونه بگه الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بخیلا حین یدعونی. شروع کنه حمد خدا کردن، یعنی اول یه گریه مفصل بعد دعا رو شروع میکنه. لحظه دعا لحظه ترکیدن بغضه کسی است که احساسات ویژه‌ای در ارتباط با خداوند متعال پیدا کرده. حالا اگر آدم بچه دار بشه نسبت به بچه خودش چه احساسی داره؟ یه احساسی داره، درسته؟ حالا شما بفرمایید اگر کسی خدا دار بشه، آدم پدرش فوت کنه نسبت به پدرش چه احساسی داره؟ خب اگر کسی خدا دار بشه نسبت به خدا چه احساسی خواهد داشت؟ این معرفی بحث. گفتیم مهمترین احساسی که این میان پدید میاد غمه. در ارتباط با حضرت حق غم پدید میاد. دیگه دردسر خودمون رو نمیدیم که داد و هوار بکنیم، آی داد بی داد، این غم با غم افسرده حالان دنیا زده متفاوت است، این غم با اندوه ناراحت کننده و ناامید کننده متفاوت است، این غم با اون غمی که روح انسان را به تحلیل میبرد جسم انسان را مریض میکند متفاوت است، این غم یه غم دیگه‌ایه، غم معرفت، غم محبت. آی داد و هوار، این غم یه غم دیگه است. در این باره صحبت نمی‌کنیم. من اینکه دو تا بیت بگذارید برای شما بخونم. بیت نخوندیم ما اینجا تو این زمینه ها بیت فراوانه. من نمیخوام سخنرانی رو تزیین کنم، هیچ وقت هنرش رو ندارم. هنر حرف زدنم خدا به کسی بده خیلی خوبه، اما شما مطرح میکنم، شما هر بیتی رو هر جایی دیدید این متناسب با اون حرف است. حالا تردن لرباب برای اینکه خودم هم بتونم گاهی پیش خودم زمزمه کنم، این چند تا بیت رو به شما عرض بکنم. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، آقای حافظ می فرماید، ما را غم نگار بود مایه سرور. کسی در نره از این غم ما، با میگه بابا اینا ماتم کرده درست کردن، رفتیم بریم در خونه خدا، همه ما رو به غم می کشانند. این غم ما می دونید چیه؟ مثل قند عسل می مونه. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. یه حرفی رو شبهای قبل باید می زدیم، یادم بود که نزده بودیم، الان یادم افتاد و اونو الان عرض بکنم. می دونید حادثه های دنیا شادی و تلخ، شادی و غم برای چی برای انسان پدید میاد؟ برای سختی و آسونی برای چی پدید میاد؟ لذت و رنج برای چی پدید میاد؟ برای اینکه خدا ببینه ما حواسمون به اینا پرت میشه از غم او باز بمانیم یا نه. هنر آدم اینه که بتونه از میان این تیرها عبور بکنه، غم او رو از دست نده. یه ذره غم دنیا رو بخوری غم او رو از دست میدی، یه ذره شادی دنیا غرق بشی غم او رو از دست میدی. روایاتش رو خوندم، این نکته رو عرض نکرده بودم که اصلا خدا حادثه تلخ و شیرین برات ایجاد میکنه ببینه غمش رو از دست میدی یا نه. فلسفه امتحانات الهی خیلی جالبه. اصلا خدا خوشش نمیاد ما غرق بشیم تو دنیا، میبینه ما خیلی غرق او هستیم. یه جوانی به استاد ما فرموده بود که این استاد ما خودشون میفرمودن ببنده، میگفتش که من چی کار کنم، خیلی غم آقا امام زمان تو دلمه، اصلا نامشو میشنوم انقدر گریه میکنم دارم از دست میرم. وقتی شون میفرمد من بهش گفتم ازدواج کن درست میشی. این نخواسته بود درست بشه، یعنی از این غم نجات پیدا کنه، یعنی این بخواسته شاید اجری بگیره یا نتیجه ای از این غمش بگیره و حتی تحملش رو ازشم بالا ببره در این غم. گفت بعد چند وقت دیدمش جوونه رو، بهش گفتم که حالت چطور، ازدواج کردی؟ گواره. گفتم خوب شدی؟ گواره خوب شدم. یه الان اسم عرضتو میشتم تولیم نمیشه. ببین شادی اومده جلو در پاش، سرگرمی زندگی اومده جلو پاش، دیگه نمیتونه قصه بخوره بر عالم بالا. وای که من چقدر مثال از این جبهه ها میزنم. البته خوب هیئت رزمندگانه، یکمی هم رزمندگی اینجا یاد خیمه های جبهه میفته، مخصوصا کمی خراب پرابم باشه. من خدمت دوستان عرض میکردم که وای نستید اینجا رو درست بکنید بعدا جلسه بگیرید، اینجوریش خیلی قشنگ تره. دوستانم که از ما الحمدلله جلوتر اون حال و هوای برای بنده که امشب خصوصا نم خاک یعنی احساس قشنگی رو با آدم میده. بچه ها تو جبهه، من نبدن اینکه یاد رزمندگان اینو میگم، قم زهرا تو حرم از معصومه هم حرف زدن، دقیقه یه دفعه میرم مرخل سراغ رزمنده ها. آدم دیدیم دیگه، آدم دیده باشه ازشون حرف میزنه. ما آدم دیدیم، بعضی آدم ندیدن، شما هم دیدید بیشتر از ما، چشم دیدنتون هم قشنگ تره، ولی خب ما هم دیدیم. اونجا بچه ها تو جبهه رها می شدن از خیلی چیزا، از هر عاملی که بتونه اینا رو از غم او جدا کنه، و بعد چه سرعتی می گرفتن. حواست جمع باشه، صبح تا شب می خوان تو رو از این غم جدا کنن، غمی که پیداش کردی. حالا دیگه دوربینم نیست، هم خصوصی تر می تونه صحبت کنه. ما یه داماد داشتیم، خدا رحمتش بکنه، ایشون یه پسری داشت، با هم هم خیلی رفیق بودیم. بعد پسرش تازه میتونست بگه بابا، بهش گفتن که الان میتونه بگه بابا، الان معاده بود مرخصی. خیلی هم عاطفی و سرش تو زندگی خودش، بچه رو بغل گرفت و یه دوری زد تو اتاق و گفت بگو بابا، اینم گفت بابا. براش تازگی داشت، چند ماهی بود جبهه بود، حالا چند ماه یا چه مدتی، یکی دو بار گفت بابا، بچه رو گذاشت زمین، شروع کرد خودش تنهایی قدم زدن. گفتم چی شد؟ گفت خیلی دل منو برد، میترسم نذاره من برگردم. یه هفته مرخصی داشت، 5 روز برگشت، گفت نه من خطر داره موندنم. برگشت و بدن بی سرشم باز آمد. خب خیلی مواظبت میکردم این قمه نره، باید اینو بابا گفتن بچه این قمه رو من دست بدم. و ما با هم رفیق بودیم، من میدونم چقدر این بچه هاشو دوست داشت، خانوادهشو دوست داشت. کسی اینجوری با محبت به این سادگی میشه پیدا کرد؟ از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. فلسفه ما تو این دنیا اینه که فلسفه حیات ما تو این دنیا اینه که این غم رو افزایش بدیم. هرچی این غم رو تو این دنیا افزایش بدیم، اون دنیا بیشتر نصیبت میشه. خدا بیشتر نصیبت میشه. حضرت امام آخرای عمرشون با حوله اشکاشون رو باید پاک میکردن، دستمال کفایت نمیکرد. حالا شما چیکار کردی؟ زندگی رو داری چیزی میگذرونی؟ من دیگه میخوام دستمایی برای توبه ها و انتصارهای فردا شب فراهم بشه دیگه امشب. ما چیکار کردیم؟ خدای ما هیچ غلطی نکردیم، خدای ما هیچ غلطی نکردیم، پس رفتیم. شما میخواید از گرفتاری با خدا فردا شب صحبت کنید یا از یه فاجعه؟ یه کمی اذیتتون بکنم برای فردا شب، اشکال نداره؟ همه موافقن؟ و ببینید، ما سال به سال ضعیف‌تر میشیم. سال آینده شب قدر هممون رو تو هر سنی که هستید، زور امسال رو نداریم برای عبادت کردن و در زدن و خدا در رو برامون باز بکنه، و سنم که بره بالا خدا هم روشو کم کم هی بر میگردونه. شوخی نداره که، داریم این مطلب رو که خدا حیا میکنه دست محاسن سفید را در خونش رد بکنه، ولی توقعش هم میره بالا. سال به سال از امام میفرمود ما پا به سن میگذاریم و 20 ساله میشه 21 ساله، 20 سالگی قوی تر بودیم. خب شب قدر پارسال چه اونری کردی؟ چه گلی به سر خودت زدی؟ چی عوض شد؟ هیچی عوض نشد. خب امسال بدتر از پارساله، من از الان دارم بهت میگم، تو که زور پارسال نداری که. چرا واقع بین نیستیم ماها؟ شما امسال شب قدر رو لحظه دم مردن بگیرید، بگید من تموم شد، من دیگه بگید خب من دیگه فرصت ندارم، چون چند سال رو به سقوطم،
همینجوری من میفهمم دیگه، دو تا چهار تا آخر عمرم من اینجوری خواهم بود، من سال بعدم امسال ضعیف‌تر میشم، چی رو بندازم برای سال بعد؟ آقا من لحظه به لحظه از شب قدر امسال تا دم مرگم ضعیف‌تر میشم. این روند رو نگاه کن، نمودار رو ببین. خب انگار من دم مردنم اصلا. چه فرقی میکنه؟ خب واقع بینانه با خدا صحبت کنیم. نمیخواستم در مورد شب قدر زیاد صحبت کنم، اما یه جمله دیگه هم عرض کنم، مثل اینکه بناست ما بین شبهای قدر خدمتتون برسیم اینجا، ولی شما شبهای قدر نگید برای یه ساله. یه سال چیه؟ توی سال آینده یه تصمیم براتون گرفته میشه، اثرش تو کل عمرتون باقی خواهد موند. بگید همه عمر آینده منه، نگید فقط مال سال آینده است، نگید مال گذشته است. طرف یه سال کنکور قبول میشه دیگه، همچنین قبول شد دیگه تمام زندگیش دانشجو، مهندس، دکتر، تمام زندگیش تغییر میکنه. مال هر سال که کنکور، یه سال آدم تو کنکور قبول میشه، یه سال یه اتفاق خوب یا بد میفته دیگه، بقیهش حقیقش مشخص میشه. شب قدر و شب مقدرات یه سال که نباید گرفت. فلسفه حیات ما تو این دنیا اینه که غم خودمون رو افزایش بدیم. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. اصلا خدا ما رو چرا آورد اینجا قبل از اینکه ببره تو ضیافت الهی اصلی که بهشت خداست؟ و اون دیرم اینجا یه کمی تشنه بشه اونجا ببرمت. مقدار بهشت و رضوان و الهی و ملاقات الهی که به ما میدن به قدر تشنگیه. بل کنید رفقا، خبری نیست این دنیا، هر کی تنهایی داره در خون خدا. بل کنید، کسی به درد آدم نمیخوره. دعای مناجات امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه رو نگاه بکنید، آیه های قرآن و امیر المؤمنین ابتدا ردیف میکنه، کنار هم دیگه میکشه آدم رو اون آیه ها. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. وقتی که آدم ها خانواده ها هم در میرن، خانواده ها در میرن، از دست غیبت تو شکایت نمی کنن. از دست این غمه شکایت نکنی ها. فلسفه بودن تو این دنیا تحمل این غیبت هست. تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. واسه اینجا یه جور دیگه هم حرف بزنیم، نمیخوام حالا این ابیات رو شرح بدم، ولی حالا حرف آدم حسابی ها رو آدم شرح هم بده اشکال نداره. تا غیبت، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. بعضی ها میدونی چرا نماز بهشون کیف میده؟ چون بین دو نماز دارن از فراغ گفتگوی با خدا میسوزن، بعد که میان سر نماز یه دفعی انبساط خاطر پیدا میکنن. آخیش رسول خدا صدا میزد ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو جیگرم حال بیاد، راحت بشم، یه تو فشار بوده. ولی منو میبرن سر سجاده، میگم چیه خدا؟ بازم باید با تو حرف بزنم؟ خدا برمیگرده میگه بی چشم رو، تو تا الان منتظر نبودی من حرف بزنی؟ شر من کم؟ من شر بودم برات که تو فکر من نبودی؟ خیلی بهتری داشتی توش غرق بودی؟ بهترم من پیدا کرده بودی؟ اصلا این که خدا ما رو وادار میکنه به بیل زدن و رانندگی و درس خوندن و کار کردن و خوردن و اینا همش میبره چیه؟ خدا که نیاز به این چیزا نداشت. خدا چرا دنیا رو اینجوری درست کردی که من باید بدوم؟ همش میامدم در خونه تو. میفرمود خود دنیا برای چشیدن طعم فراغه. توی دنیا وادارت میکنم بری کار کنی برای اینکه نون در بیاری، وقت در طول مدتی که داری کار میکنی دلت دارا من تحیم میشه. فلسفه کار کردن اینه که خدا فاصله نینده، برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو اونجا بایستا، حالا برو کارتو بکن، فقط اذیت کنه دیگه. اذیتی که همه معشوقها به عاشقها میرسانن. از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. حافظ شکایت از غم هجران چه میکنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت هست نور. نور اصلا تو دل ظلمت معنا میده. و ما از این غم داریم صحبت میکنیم که مایه سرور ماست، از غمی که ازش شکایت نداریم و از غمی که در متنش وصال هست و از غم هجرانی که در متنش وصال هست. خب از این غم صحبت کردیم، گفتیم که این غم چی کار میکنه با ما. میخواید من یه روایتی رو هم برای شما بخونم بعد بحث رو ادامه بدیم؟ تا حالا هنوز بحث رو ادامه ندیم، هی مروری به گذشته کردیم. یه بار یه سال نواراش نیست که از بین رفته، 30 شب ماه رمضان اومدیم، یکی 2 شب اول در مورد حزن و غم صحبت کنیم، 30 شب ماه رمضان بحث ادامه پیدا کرد، همین جوریه. ولی خب دیگه بگذاریم. اینجا میفرماد المحزون ظاهره قبض و باطنه بسط، کتاب مصباح الشریعه بنابر نقل از امام صادق علیه السلام. میفرماد محزون ظاهرش بسته است، باطنش بازه، انقدر دلش گشاده است، انقدر دلش گشاده است. محزون اینقدر دلش گشاده است، بعضی وقتا احمق تلقی میشه. حالا محترمانه تر صحبت کنم، بعضی وقتا ساده تلقی میشه. یه فیلمی رو من خیلی قدیما دیدم ولی یادم نمیره این صحنه‌اش، اینقدر جزئیات یاد من نمیمونه که حتی حساب نداره، ولی یکی من یادم مونده. یه دیوانه‌ای بوده تو دیوانه خونه، این فیلمای خارجی بود، تیمارستان زندگی میکرده، سالم شده، دیدن این به حد جامعه رفتن رسیده. بعد این دیوانه ساده دل همه رو مثل خودش میپنداره، میرفت مثلا اون صحنه‌اش یادم، همه فیلم هم من ندیدم، نمیدونم چی شد بالاخره داستانش. مثلا پول میداد 100 دلاری، یکم این پول پیشش داشت که اصلا هزینه زندگیش باشه، خورد نداشت، 100 دلاری میداد برای مثلا 10 دلار هم نه کمتر غذا بخوره. بعد این گارسونه می آورد، گفت بخورو برگرمون، گفتش که من چیز ندارم، من پول خود ندارم. این تو رستوران خیلی باهاش قشنگ برخورد کرده بود، این فکر کرد قشنگ برخورد کردن یعنی اوج انسانیه، آفرین که قشنگ برخورد کردی. یعنی برگرش خود نداره، بقیهش مال خوده، بردار. گارسونه می گفت بقیهش مال من، همه این پول. گفت آره شما خیلی خوش اخلاق هستی. دیوانه بود دیگه، عالمی داره، سادگی برای خودش عالمی داره. ببخشید من از کلمه دیوانه استفاده کردم، اولیاء خدا هم همینجوری بودن. یه کنیزی یه گل آورد به امام حسین داد، امام حسین بلند شد، کنیزه رو در راه خدا آزاد کرد، اینقدر بهش پول داد. گفتن یا ابا عبدالله خدا داری نرخو میشکنی، آخه هر کی بخواد اینجوری رفتار بکنه میدونی چی میشه؟ ما اهل بیت اینجوری یه کار خوب کرد، همه چی بهش میبخشن. امام حسن مجتبی اومد دم باغ، باغ خودش، باغی که امیرالمومنین درست کرده بود، وقت خرجش رو برای بچه‌هاش گذاشته بود، صدا زد غلامش رو، ای دیر اومد دم در. آقا من خود چرا دیر اومدی؟ گفت خب آقا ازت حساب نمیبرم. آقا فرمود عجب مژده‌ای به من دادی، خدا یعنی منو جز کسانی قرار نداده مردم ازم بترسن، من باغو به تو فروختم، مال تو ازم خودم آزاد کردم. اولیا خدا سادن. به پیغمبر تو قرآن داره میگفتن این این پیامبر شما اوزونه، اوزون یعنی گوشه، یعنی دهنبینه، هر چی بهش میگه باشه، ساده است.
باطنهو بستون، باطنش گشاده است. اصلا این که مشکلش اینجا نیست، مشکلش اون وره، اصلا مال اینجا نیست. خیلی ها به اشتباه میفتن با مؤمنین ها، با مؤمنین گشاده دل، چه گشاده دستی هایی دارن، خیلی ها به اشتباه میفتن، خیلی ها به اشتباه میفتن، به جهنم میفتن. خیلی ها یک جرأت هایی به پیغمبر پیدا میکردن مردم از خاکی بودن پیغمبر، همینه دیگه، ما باید چه کنیم، چه اعتراض باید نگه داریم. بعد میفرماد یعیش و مع الخلق عیش المرضا،
و مع الله عیش القربا، یعیش و مع الخلق، آدم محزون با خلق خدا زندگی میکنه، معاشرت میکنه، زندگی و معاشرت آدم مریض. غذا شده بخوری مریض باشی به دهنت نمیچسبه، معاشرت با مردم به ته دلش نمیچسبه، ولی خب میخنده، قشنگ زندگی میکنه، مردم فکر میکنن واقعا چرا خوشحال شد ما رو دید. این اصلا ته دلش باشی. ولی وقتی که با خداست، ذوی القربا فامیل آدمه، وقتی میرید تمام وجود با خداست، اون تا وقتی با مردمه با لبخندش و با ظاهرش و اینها. خیلی ویژگی ها برای اهل حزن برشمردن، یمین الحزن الانکسار و شماله از سمت. میفرماد دست راست انکسار چیه؟ دست راست حزن چیه؟ دلشکستگی، انکسار. انکسار ممکنه دلشکستگی هم نباشه، تو رفتار میشه تواضع، تو دل میشه دلشکستگی، درسته؟ و دست چپش چیه؟ سکوت. سکوته، ولی کسی از این سکوتش حالش به هم نمیخوره ها. یادمه ما تو زمان جبهه به رفقا میگفتیم یه وقت مبادا سکوتتون موجب بشه رفقا احساس کن تو بد اخلاقی، تو داری خودتو میگیری، تو کسی رو آدم حساب نمی کنی. بچه ها مواظبت از آفات سکوت می کردن. امیرالمومنین می فهمون لم یقمه صمتو، سکوت می کردن اونا آدم، چون اونا به سکوت حزن رسیده بودن. خب این تا اینجا، و بعد پرداختیم به عوامل ایجاد این حزن. یه کمی دیگه هم صحبت کردیم در مورد اینکه موانع حزن رو برداریم. موانع حزن شادی بی جای دنیا و غم بی جای دنیا، دیگه اصلا اونا رو خلاصش هم نمیگیم. عوامل ایجاد حزن چیا بودن؟ یکی تنهایی انسان. انسان موجودی است تنها. خوبه هر کسی تنهایی خودشو قشنگ درک بکنه. برید کنار دل اون مادری که هیچ کیو نداره جز یه جوانی، اون جوانش هم از دست میده، چه گریه غریبانه میکنه. تو باید این گریه رو بکنی در خونه خدا. یه کسی که هیچ کیو نداره، هیچ کس رو نداره. امام موسی بن جعفر از خدا تشکر میکرد، خدایا ممنونتم. امروز روز امام موسی بن جعفر چهارشنبه است دیگه، درسته؟ ممنونتم یه گوشه‌ای به من دادی که من تنهایی خودم رو لمس کنم. این تنهایی اولین عامل حزنه. قشنگ درکش کنی. دیگه چی؟ توحید در عرصه اعتقادات عامل حزنه. هیچی نگیم دیگه. خدا یکیه. یه دونه ماست. بیاد همه ابعاد وجود ما رو بگیره. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف نگاه کنی منو میبینی، فقط منو داری، کس دیگر رو نداری. توحید همه وجود رو، خدا آسمونت نباشه فقط هم رو یاد خدا افتادی بگی ای خدا که اون بالا قرار داری. حالا تو این زمین البته خیلی ها هستن من باشون ارتباط دارم، نه، به هر طرف رو کنی خدا هست، در بر گرفته تو رو، هیچی جز خدا اطرافتون نیست. این خود به خود غم ایجاد میکنه. خب رابطه با خدا میخوای در مقام عمل پیدا کنی، عمل مخلصانه غم ایجاد میکنه. یه مدتی مخلص خدا باشی غم خدا هم تو دلت میشینه. آقا این غم خدا چیه؟ ببخشید من میتونم بگم بوی گل یاس چیه؟ میتونم بگم، نمیتونم بگم، اون که نمیشه گفت. مخلص باش، میگی دلت گره، دلتنگ خدایی، همینجوری دلتنگ خدا. خب در صحنه اعتقادات توحید، در صحنه دل عمل اخلاص، در صحنه دل محبت. محبت موجب غم میشه دیگه، اصلا غیبت و حضورم فرقی نداره. یکی از ابیات رندانه یا حافظ رو هم اجازه بدید بازم به شما هدیه بدم. خیلی قشنگه، خوشم میاد از این تیکه‌ای که حافظ میگه. قبلی‌هاش هم مال حافظ بود خوندم. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. یه کسی من نصیحت میکرد، میگو بابا این عشق چیه تو میری دنبالش؟ جز غم چه هنری داره عشق؟ برو ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟ بهتر از این که میتونه غم به من بده؟ بهتر از این؟ لذا ببینید غم جز هنر، هنری جز ببخشید عشق، هنری جز غم نداره. عاملش محبته. عامل چهار رو هم عرض بکنم و عامل پنجم هم بهش اضافه کنم، عرضم تمام. وقتی زیاد گرفته نشد اون دوتا هم کم میگم. ابی نداره؟ خب عامل پنجم که میتونه موجب به اصطلاح غم باشه همین دنیاست. آقای من فدات بشم، عزیز من دورت بگردم، به این دنیا درست نگاه کن، اینقدر دلت میگیره. هر روز غروب میشه، غروب دل آدم میگیره. این روز مثلا امروز روز چندم بود؟ روز 17 ماه رمضان، شب 18 تموم شد. دیگه شما این شبو نمیبینی، رفت تا روز قیامت. آقا ما سال بعد زنده ایم، اون سال بعد اون یه روز دیگه است. این روزه نیست، اون یه روز دیگه است. یه روز میاد باهات دست میگه ای دنیای دون که همه چی توی تو گذراست. اینو بپذیریم، دنیا گذراست، گول نزنیم خودمونو. امام سجاد علیه السلام میفرماند من تعجب میکنم از این که بعضیا پولشون گم میشه ناراحت میشن، پول بر نگرده، پول کسی نه، ولی هر روزشون داره از دستشون میره و دیگه بر نمیگرده تا روز قیامت اون روز رو ببینن، غم دلشون رو نمیگیره. و من تعجب کنم غروب دل آدم رو نمیگیره. در یک حدیث قدسی اومده که خداوند متعال میفرماد یبن آدم فی کل یومن یعطا رزقک، هر روز رزقت میرسه و انت تحزن و تو قصه رزق رو میخوری و یعن قصه عمرک و انت لا تحزن، هر روز داره از عمرت کم میشه، غم دلتو نمیگیره. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چی گفت به خدا؟ خورشید رو نگاه کرد، خورشید غروب کرد، صدا زد انی لا احب الافلین، خدا دلم گرفت، این غروب کرد، من اصلا چیزی که غروب بکنه دوست ندارم. همه چی تو دنیا غروب میکنه، چی هست تو دنیا که غروب نکنه، عجل نداشته باشه؟ آجال در دنیا نگاه بکن به پایان نامه ها، به پایان چی میگن این ترمینال رو چی میگن؟ پایانه ها. نگاه کن به پایانه ها، نگاه کن به پایانه ها. و دنیا دار پایانه هاست، دنیا شروع هاش مهم نیست، 2000 نمیارزه، یه سبزی گندیده هم نمیارزه، هیچی نیست، ولی پایانهاش آی جدیه، آی جدیه، آی بیرحمانه است. امیرالمومنین میفرماید بدانید هر ارتباطی که در این عالم، تعلقی که در این عالم برقرار بشود برای قیچی شدن است. حالا ببینیم چی و قیچی، خدا میگه ببینیم چی و قیچی کنیم، آیا بچه‌ای بهش میدیم؟ خدایا من بله همینه، تو رو از بچت میگیرم یا بچت رو از تو میگیرم؟ حالا برو ببینم. آدم بچه میاد تو آغوشش دلش میگیره. رفقا گفتن که بیا جشن تولد بگیریم، ما بچه های اولمون بود، بیا جشن تولد بگیریم. گفتم باشه، من یک حسابی برسم از شما جشن تولد میگیریم. بیشتر سنت غربیه، حالا من نمیگم این کار نکنیم، ولی آدم خوبه حسابی این کار بکنیم. بعد ما شروع کردیم گفتیم خب الهی 100 سال زنده باشی. گفتن نه بابا اینا عامیانه است، حرفای عارفانه بزنید. گفتم الان من عارفانش میکنم، صبر کن. الهی 100 سال زنده باشی، 101 سال بمیری عزیزم. ای نگو آقا. چرا نگم؟ میخوای آمارو ببریم بالا، من بخیل نیستم. الهی 200 سال زنده باشی، 201 سال اعلامیه فوت تو به دیوار بزنن، تشییع جنازه بشی، بیایم قسلت بدیم، بشونیم خاکت کنیم. یا آقا نگو. آقا چرا نگم؟ عجیبه به خدا. یه واقعیت نگو. دل آدم میگیره. آقا بعد آدم عروس و داماد دارن تو اجده بخت میرن، آدم بپرسی که آنه که میمیرن. آقا این سوال غلطیه. تو فرهنگ عامه بده. ما با فرهنگ عامه چی کار داریم؟ دوتا آدم حسابی داریم صحبت میکنیم. الامر قریب و الاستحاب و قلیل. همه با هم بودن ها اندکه. امام صادق علیه السلام تیر خلاص بحث ما رو به مغز نورانی و شریف شما و به قلب مقدس و لطیف شما شلیک میکنن. قلباتون رو مقابل این کلام امیر امام صادق علیه السلام قرار بدید. میفرماید ان کان الموت حقا، اگر مرگ حقه، فالفرح لمازا، خوشحالی برای چیه؟ تموم شد دیگه، هی در میریم ازش، تعارف میکنیم. چرا؟ برای چی آدم دیگه خوشحال باشه؟ ببین ما بحثای روزهای قبلمون هیچ کی یادش نمیره که اونا رو داشته باشیم. اینا رو همه رو باید کنار هم دیگه داشت، والا بدون هم باشه ضرر میکنه آدم. من دیگه اونا رو توضیح نمیدم، وقت گذشته. فنا، رؤیت فنا، رؤیت فنا هم اینجوریه. حالا اینجا چه شیوه هایی هست برای اینکه بهتر آدم بهره برداری کنه از خصلت فناپذیر بودن دنیا برای ایجاد غم در دل خودش؟ بماند بگذریم، ولی هی دلم نمیاد که اون تذکرات قبلی رو ندم. عزیز من، بعضی ها از فناپذیر بودن دنیا ناراحت میشن، اما ناراحتیشون این غم قشنگ معنوی نیست، ناراحتیشون یعنی عقده‌ای شدن. من دیدم یه خانومی توی مینیبوس توی قم سالها قبل هی فحش میداد، یوشو کی بیرسود هی فحش میداد، یه جوری فحش میداد من فکر کنم به مسئول مملکتی داره فحش میده. گفتم والا دیگه یه مشکلی پیدا کرده داره فحش میده دیگه. من خیلی قدیم، شاید مثلا 15 سال پیش، 16 سال، نه بیشتر، 18 سال پیش. بعد کم کم متوجه شدم این داره به اولیاء خدا ناسزا میگه. کم کم متوجه شدم داره به حضرت معصومه سلام الله علیها زبانم لا. خدایا، گفتم خانم چه حرفی میزنی؟ ساکت باشید. یا آقای پشت سرش بود، محسن میان سال، حاج آقا این حالش بده، ولش کنید. اصلا حاج آقا نبودم من موقع، لباس شخصی هم بودم. گفتم آخه این چه حرف زشتی، این خودش چادر رو سرشه بعد داره این اهانتا رو میکنه. بعد گفت غلط کردیم، چادر سر کردیم، غلط کردیم. اینقدر شروع کرد بعد میرو گفتن به خودشو، دیدم داره کار میکشه به بالاتر از حضرت معصومه سلام الله علیها. گفتم آقای راننده تقاضا میکنم نگه دارید. ما آقای میومد شفاعت میکرد. گفتم بابا ما درسته شما حالشون بده، باید تاکسی چیزی ببردشون. آقا این همه مردم که مجبور نیستن اهانت به مقدساتشون بشنون، آخه دلش اذیت میشه. گفت این پسرش سربازی اومده تو قم، الان دیدم چی شده، فوت کرده، داریم میریم بیمارستان، ناراحته، میگه من اینو سپرده بودم به ائمه خدا، چرا نگهش نداشتن؟ یعنی که چی؟ بفهم. اینم غم. ناراحت شده. برای چی ناراحت شده؟ دنیاشو گرفتن، کفر رسیده. ما اینا رو نمیگیم، ما معلومه به فنای دنیا نگاه کن، بعد اون غمی که انبساط خاطر ایجاد میکنه رو پیدا کن. یه ذره از مرگ ناراحت باشی این غمه نمیاد پیشت، عصبی میشی، در میری، دچار نسیان و فراموشکاری میشی. کی از فناپذیر بودن آنچه در دنیا هست غمگین میشود؟ کسی که دل نسپرده باشه. ولی یه غم قشنگ میاد تو دلش. آخه اون دنیایی که هیچ چیز در اون دنیا فناپذیر نیست. میدونید اولین کلمه ای که خدا به بنده خودش هنگام ورود به بهش بعد از سلام میفرماید چیه؟ میفرماید بفرمایید. بعد از بفرمایید چی میگه؟ فادخلوها خالدین. بفرمایید اینجا دیگه مرگ نیست. اولین حرف همینه. خیلی با مرگ باید کشتی بگیریم. مرگ غم قشنگی تو دل انسان میده، غم معنوی. اون غم بده که مردم هم مرگ میترسن، اون غم نیست، اون ناراحتیه، اون بد اونق بازیه، اون چیز دیگه است. بگذریم. میخواستم یه نکته دیگرم عرض بکنم، فقط اشاره کنم. حالا این غم‌ها با عوامل پنجگانه همینجوری تو دلها میفته. در غم محبت از دوری آدم غم دلشو میگیره دیگه، از نزدیکی هم گفتم غم دلشو میگیره، فرق نمیکنه. محبت که شدید شد هر دو صورتش غم داره. وقت تصور بفرمایید این انسانی که غمگینه یه دونه گناه هم انجام بده، چی میشه؟ بی‌ادبی به خداوند متعال هم کرده باشی، چه اتفاقی میفته؟ یه دونه گناه برای غم عمرش بس. همه طاعتها همین غم از دلش بر نمیدارن. حرف آخر رو بزنم که دیگه حرفی نمونده باشه. اگه شب قدر مرحوم شدیم بگیم فلانی حرفش رو زد. معصیت موجب غم میشه، طاعت هم موجب غم میشه. خدایا چه نمازی خوندم برای تو بود که من برای تو خوندم، چه روزه بود گرفتم، چه قرآنی بود که خوندم. کسی که معصیت موجب دلگرفتگیش بشه، فدات بشم طاعتش هم موجب دلگرفتگی میشه. اینقدر غمگین میشه میخواد بگه کاش کاری اصلا کاش یه هدیه نداده بودم به خدا. این هدیه‌ای که دادم اونقدر بد بود دلم گرفته. به خدا نگاه میکنه. معصیت دیگه عامل عارضیه برای دل گرفته. یک توصیه برای اینکه معصیت موجب دل گرفتگی بشه، باید خودخواهانه با نتیجه معصیت که عذابه برخورد نکنیم. اگه خودخواهانه برخورد کنی با عذاب دلت نمیگیره، در میری. امیرالمومنین از عذاب الهی به خدا پناه میبرن، بعد چیکار میکنن شما بفرمایید. بعد آخرش یه دفعه صدا میزنن که فکیف اصبرو علی فراقک. من موضوع اصلیم اینه که از تو دور میشم. جهنم جای کسانی که از تو دور میشن. غم معصیت دل آدم رو بگیره. من چرا خودم رو دور کردم؟ اونایی که این همه نزدیکن از دوریشون دارن ناله میزنن. من خودم رو دستی دستی دور کردم. این موجب آتش گرفتن انسان خواهد شد. تو کربلا یه نفر آدم با وجدان، آدم با معرفت، خطای انجام داد به نام هر ابن یزید ریاحی، اومد دل زینب کبرا رو لرزند. بعد دید هی حسین رو محاصره کردن، هی نتیجه عملش رو دید، هی خجالت کشید. گفت نه رو من کردم. امام حسین برای این که نشون بده هر آدم خوبیه، یه کشیده همون اول به هر زد. این کشیده رو به عمر سعد هم نزد. برای چی؟ برای اینکه پس فردا هر رو به خدا نشون بده، بگه خدا این همونه که من زدمش، همین که کینه حسینو به دل نگرفته خیلی آغاز ببخشش. از اول بخواست این کارو بکنه. نزاز صدا زد مادرت به عزاد بنشینه، این چه دفتاریه تو داری؟ کشیده رو خوابون داریم تو دعا لکل اطبا لکل اطبا حتی ترزا. خدا یه دونه بزن ببین من حرفی میزنم صدا در بیاد. مادرت به عزاد بشینه، یه دفعه هر اومد جواب بده. جوابی که میخواست بده چی بود؟ ببخشن امام زمان منو ببخشید. فوقش میخواست بگه لا اله الا الله نعوذ بالله، بگه مادر شما به عزای شما بنشینه. اهانت که نمیخواست بکنه، ولی معرفت رو داشته باش. خب من چی کار کنم؟ نام مادرتو نمیتونم بر زبون جاری کنم، مادرتو فاطمه هست، من کجا مادرتو کنم؟ حسین تو دلش گفت خب دارمه، حالا برات دارم، یک بیچارت بکنم. هر با جون خودت بازی کردی، به مادرم فاطمه احترام گذاشتی. تو میدونی هر کی به مادر ما احترام بذاره به آتش در نیم سوخته گرفتار خواهد آمد. هیچی، انقدر امواج حسین براش فرستاد تا بالاخره هر جدا شد. ولی حالا میخواد بیاد سمت امام حسین چیکار بکنه؟ هر تو خجالت نمیکشی، تمام این مصیبت رو تو برقرار کردی، کجا میخوای بریم؟ میخوای بگی چی؟ چه منطقی داری؟ چی میخوای بگی؟ خجالت نمیکشی؟ گفت بالاخره چیکار کنم؟ بالاخره چه بخش خاکی به سرم بریزم؟ کفششو در آورد، انداخت گردنش، دستار از سرش برداشت، خاک رو سرش ریخت، در یک حالت نزار و در یک حالت ذلیل گوری. میشه فردا شب ما اینجوری بریم در خونه خدا؟ اومد به سمت حسین آرام آرام، از دور که به خیمه هاش، به خیمه ابا عبدالله الحسین رسید، حسین صدا زد علی اکبرم. لا بگم چی گفت حسین؟ باور میکنی بگم؟ صدا زد علی اکبرم، برو عموتو بغل بگیر. برادرم به اومده اینجا، اومد شروع کنه عذرخواهی، سلام چطوری هر؟ وایسا اینجا ببینم، اصلا نذارش حرف بزن. تو فکر نکن ما خوشمون میاد تو زجر بکشی. یا ابا عبدالله ما رو امشب تحویل بگیر، ما غلط کردیم، خوب زندگی نکردیم، ما رو تحویل بگیر امشب. امشب امیر المؤمنین حسنین رو به مأموریت میفرسته، حسنم تو برو اونجا، حسینم تو برو اونجا، چرا نباشن پیش آقا؟ آقا میخواد تنها باشه. این بچه ها اگه پیش آقا باشن توی هر مخمسه خودشون رو سپر قرار میدن. امشب امیر المومنین یه خوابی دید، خواب دید رسول خدا رو. فدای دل امیر المومنین بشن. این هم یه جمله، من روزه نخوندم ها، از هر رو توبهش گفتم، بازم برمیگردیم کربلا. خدا رو چه دیدی؟ وقتی این آخرین شبی بود که ما قبل از شب 19 هم تو عمرمون میخواییم تجربه کنیم. صدا زد یا علی، امیر المومنین صدا زد، صدا زد یا رسول الله من از دست امت تو خسته شدم. علی خیلی این حرفو بزنه، چون دست به قبر فاطمه میکشید میگفت خدا صبر میکنم. آقا چیکار کردم با علی؟ چیکار کردم با علی؟ رسول خدا صدا زد که یا علی نفرینشون کن. تو عالم رؤیای صادقه علی، علی دستاشو برد در خونه خدا بالا. این چه جوری نفرین کرد؟ او خدا یا از این قوم علی رو بگیره. آخرش دلش نیومد به اون چیزی بگیره. آخرش مثل فاطمه زهرا صدا زد اللهم عجل وفاتی سریع. به اونا حرف زد، به خودش بود. دل علی خیلی گرفته. پیغمبر یه نگاه کرد به علی، دید علیش خیلی دل شکسته. باور کنید اگر پیامبر الهیامی نمی گفتا علی رو مگه خدا می برد؟ حتما چرا سبز پیغمبر نشون داده. چرا؟ از بس دیده علی دلش گرفته است. من هنوز روزه نخوندم، میخوام یه چیزی به امیر، یه تقاضا از امام حسین کردیم، یه تقاضا هم از امیر المومنین بکنیم. یا علی دلت که از ما که نگرفته، از ما دلگیر نباش، فدای دل قشنگت بشنو، از ما دلگیر نباش، چی کار کنیم از ما راضی باشی؟ دورت بگردم یا امیر المومنین که هیچ وقت حرفای دلتو به کسی نگفتی، با چه حرف میزدی؟ از ما دلگیر نباش. ما دوست نداریم تو اما دلگیر باشی، باید چیکار کنیم؟ حاضریم بمیریم اما تو اما دلگیر نباش، تو از ما دلگیر نباش یا امیرالمومنین، از ما خوشحال باش، ما رو دوست داشته باش. میخوام برگردم کربلا. خیلی ماه رمضون قشنگه. من نمیفهمیدم ماه رمضون شب ماه رحمته یعنی چی. یه دفعه نگاه کردم یه معجزه الهی رو به چشمم دیدم، بهتون بگم. ما ماه رمضون 30 شب روزه با عبدالله الحسین میخونیم راحت. خیلی مهمه دیگه، که اینجوریه. هر اومد جلوی امام حسین و گفت آقا میخوام برم میدان. رسم مهمان نوازی این بود که آقا به نظر منده میرسه بگه هر نمیخواد عزیزم، تو همین که اومدی پیش ما خیلی آقایی کردی، بیا برو. اما حسین فرمود نه برو هر، میخوای بری برو، میخوای شهید بشی برو. من فکر میکنم حسین خیلی لطف کرد به هر که بهش اجازه داد. میدونید چرا؟ ترسید هر بمونه صدای الاتش بچه های حسین رو بشنبه خجالت زده بشه، گفت نمیخواب بیشتر از این خجالت بکشی، بیا برو. هر اگر میمون صدای الاتش بچه های حسین رو میشنید دق میکرد، حسین نمیخواد شرمنده بشه، تو بیا برو. یه زبان حال بگم، هر بیا برو زینب و خودم راضی میکنم ازت. میگم دعات بکنه زینب با من. هر برو نگران نباش، زینب دختر فاطمه است، زینب هم فدایی فاطمه است، تو فقط برو، خواهید نباشه، خیال راحت باشه. هر از دنیا رفت، به شهادت رسید، آقا ابو عبدالله اومد بالا سرش، تو رو خدا نگاه کن، عامل هدایت هر اون کشیده‌ای بود که حسین اول بهش زد. و اون مادرت به عزاد بنشینه، اون کشیده یه دفعه هر رو منقلب کرد، اون خوبی ته دلش که پنهان شده بود رو آورد و موجب سعادتش شد. آقا حسین با آدم یه حرف درشت بزنی ولی آدم بره بهشت، آقا هزار تا بزنه با آدم یب نلرزن، یه حرف درشت فردا شب به ما بزن ولی ما هم بریم بهشت. این کارو کرده با این کارو کرده، ولی دلش مگه میاد؟ اومد بالا سر هر، گفت هر من بهت یه بدهی دارم، بهت یه حرفی زدم بخوام جبران کنم. و باره کلام مادره که اسم تو رو هر گذاشته، جبران کرد، دلش نیومد حسین. حسین ولش کن، داری عذرخواهی میکنی از هر، اون فدای تو شده، اون مرده برای تو.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.